ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید 35% مردم زیر خط فقرند. رئیس مجلس می‌گوید لایحه بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد. 119 نفر دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا در ایران جان باختند. مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در نشستی در این مرکز اعلام کرد که 35% مردم زیر خط فقرند. به گفته موسی شهبازی میانگین مصرف کالاها در سالهای اخیر کاهش زیادی داشته، به طوری که به گفته او در دهک‌های 1 تا 3 مصرف سرانه گوشت به 25 گرم کاهش یافته و به جای آن مرغ و تخم مرغ جایگزین شده است. این در حالی است که به گفته آقای شهبازی از آبان 98 تا آبان 99 قیمت مرغ 84% و تخم مرغ 88% افزایش یافته است. روز شنبه نیز رحمت الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفته بود 6 دهک جامعه یعنی بیش از 25 میلیون نفر توان خرید گوشت را ندارند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس میگوید که لایحه بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد. آقای قالیباف روز یکشنبه در مجلس گفت:
ما معتقدیم لایحه بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد، چرا که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل 117% رشد داشته است و هزینه ها 47% افزایش پیدا کرده، در حالی که درآمدها حدود 10% افزایش یافته است.
رئیس مجلس همچنین گفت که وابستگی بودجه به نفت باید به صفر برسد. آقای قالیباف پیشتر نیز اعلام کرده بود بخشایی از لایحه بودجه سال 1400 با سیاست‌های کلانی که رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند مغایر است. تعدادی از نمایندگان مخالف دولت حسن روحانی به صراحت از احتمال رد لایحه بودجه 1400 صحبت کردند. دولت حسن روحانی بودجه سال آینده را بر مبنای فروش روزانه 2,300,000 بشکه نفت تنظیم کرده است. منتقدان میگویند دولت در بودجه پیشنهادی وابستگی به نفت را از 10% به 35% افزایش داده است. بنابر تازه‌ترین آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، طی شبانه روز گذشته 119 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در این مدت 5502 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شده که بر این اساس مجموع بیماران از ابتدای شیوع بیماری را به بیش از 1,200,000 نفر می‌رساند. مجموع جان باختگان این بیماری نیز بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در مجموع به 55,000 نفر نزدیک شده است. آمارهای رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی منابع مستقل است و برخی کارشناسان بر این باورند که آمارهای واقعی تا چند برابر آمار رسمی است. مقامات امدادی و انتظامی ایران اعلام کردند شمار قربانیان حوادث مربوط به برف و سرما در ارتفاعات تهران به 11 نفر رسیده است. حمید مساعدیان، رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که جنازه 8 نفر تحویل خانواده قربانیان شده، اما جنازه 3 نفر همچنان در ارتفاعات کلکچال و داراباد باقی مانده است. روز جمعه 5 دی ماه همزمان با وقوع برف و کولاک و سقوط بهمن 3 حادثه در ارتفاعات کلکچال، داراباد و منطقه آهار تهران رخ داد. و سازمان بازرسی کل ایران میگوید در روند با واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی تخلف رخ داده است. حسن درویشیان رئیس این سازمان گفته از اونجا که تخلفات محرز است این معامله مشمول فسخ می شود. به گفته آقای درویشیان دادگستری در حال رسیدگی به پرونده تخلفات و جرایم مالک فعلی شرکت هفت تپه است. سازمان خصوصی سازی سال 1394 شرکت نیشکر هفت تپه را به دو شرکت خصوصی واگذار کرد. دفتر نخست وزیری اسرائیل روز یک شنبه هفتم دی با انتشار بیانیه هشدار داد که این کشور با هر گونه بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 بین قدرت‌های جهانی و ایران شدیداً مخالفت می‌کند. در متن این بیانیه آمده که توافق هسته‌ای با ایران از بیخ و بن غلط است و اسرائیل صریحاً و قاطعانه معتقد است که تحت هیچ شرایطی نباید به این توافق بد بازگشت. در گفتگویی که ساعتی پیش با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل داشتم، ابتدا پرسیدم اسرائیل تا چه حد امیدوار است بتواند در تصمیم اروپا و همینطور جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای عدم بازگشت به برجام تأثیر بگذارد. مئیر جاودانفر:
به نظر میاد که اسرائیل اینقدر امیدوار نیستش که بتونه روی تصمیم آقای بایدن تأثیر بذاره، چون اخیراً 150 نماینده پناه آمریکا اگه اشتباه نکنم نامه‌ای رو امضا کردن که از آقای بایدن تقاضا کردن که ایشون برگرده به برجام. پس این یعنی نشون میده که برای اسرائیل قانع کردن آمریکا برای اینکه بر نگرده به برجام سخت خواهد بود. ولی برای کشورهای اروپایی به اندازه به نظر میاد که اسرائیل امیدوار هستش که کشورهای اروپایی به خصوص آلمان با این دیدگاه آمریکا مخالفت بکنه و در مذاکرات آینده بین گروه 5 به علاوه 1 حداقل آلمان اگر نه انگلیس هم پافشاری بکنن که یک توافق جدیدی بین هر دو طرف مذاکره بشه.
اسرائیل برای این منظوری که داره، یعنی بازنگشتن چند کشور اروپایی و همینطور آمریکا به برجام، چه ابزارهایی فکر میکنین در دست داشته باشه؟
اسرائیل از روابط دیپلماسی خودش با کشورهای اروپایی به نظر میاد که داره استفاده میکنه، ولی اقدامهای جمهوری اسلامی هم برای اسرائیل مفید بودن برای متقاعد کردن کشورهای اروپا. مثلا حملاتی که شد به تاسیسات نفتی عربستان، خب این یک ضرر زده شد به اقتصاد جهانی و به خصوص اقتصاد اروپا که قسمت قابل توجهی از نفت خودش از عربستان وارد میکنه. و یا اینکه مثلا بعد از اینکه برجام وارد مرحله عمل شد، یک موشک بالیستیک رو تست کردن در جمهوری اسلامی، روش به عبری نوشتن که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه. خب این هم یک مسئله دیگه است که برای اروپایی‌ها به خصوص کشور آلمان مهم هستش به امنیت اسرائیل. ولی گروگانگیری شهروندهای دو تابعیتی اروپایی، این هم اسرائیل به نظم استفاده بکنه. حتی اسرائیل هم اگه نخواد از این ابزار استفاده بکنه، خود آلمانیا کشورهای اروپایی این اقدامات جمهوری اسلامی رو می‌بینن و موضعشون سخت‌تر شده و اسرائیل امیدوار هستش که این نوع مسائل بتونه اونها رو در آینده بیشتر متقاعد بکنه که به برجام برنگردن.
الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اعلام کرده که در گفتگو با تیم آقای بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا سعی کرده این رو به اونها بفهمونه، سعی کرده این رو به اونها گوش زد بکنه که الان سال 2015 نیست و شرایط بسیار فرق کرده با اون سالی که برجام توافقش صورت گرفت. به نظر شما اسرائیل هم بر این باور هست و آیا ممکن هست از چنین استدلالی بهره بگیره برای متقاعد کردن کشورهای اروپایی و همینطور آمریکا؟
بله، اسرائیل هم دیدگاهش کاملا شبیه آقای الیوت آبرامز هستش، ولی اینکه مثلا تا چه اندازه میتونه واقعا یک ابزار قدرتمند یا میشه گفت ابزاری باشه که بتونه اسرائیل که بتونه آمریکایی‌ها رو متقاعد بکنه، این بس ببینید تا حدی واسه فراموش نکنیم که این مسئله برجام بستگی به سیاست داخلی خود آمریکا داره و سیاست‌های داخلی خود اون کشورهای اروپایی. در آمریکا به نظر میاد که آقای ترامپ سیاستش این بود که هر کاری که ضد اوباما و سیاست‌های ضد اوبامایی بیاد اجرا بکنه، که هر کاری آقای اوباما کرد ایشون برعکسش انجام داد. حالا هم به نظر میاد که آقای بایدن میخواد سیاست‌های ضد ترامپ انجام بده، یعنی تمام کارهایی که آقای ترامپ کرده میخواد برعکسش انجام بده. خب این چیزی هستش که اسرائیل روش نمیتونه تاثیر بذاره، چون سیاست داخلی آمریکا هستش. حتی ایپک به نظر من لابی اسرائیل، حامی اسرائیل هم نخواهد خواست که وارد این مسئله داخلی بشه. در اروپا مسئله فرق میکنه، اینکه جمهوری اسلامی میاد شهروندای دو تابعیتی رو دستگیر میکنه. خب این مسائل از صحنه سیاست داخلی اروپا بیشتر میشه گفت تاثیر منفی داشته بر موضع جمهوری اسلامی و این نوع اقدامات جمهوری اسلامی به نظر من خیلی کمک خواهند کرد به کسانی که امیدوار هستند که اروپا برنگرده به برجام.
گفتگویی بود با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مقتدا صدر، روحانی شیعه عراقی، با صدور بیانیه‌ای از ایران خواست عراق را از درگیری‌های خود دور نگه دارد و جایگاه و استقلال عراق و دولت این کشور را حفظ کند. او در این بیانیه که شامگاه جمعه در توییتر منتشر شد، همچنین خواستار خروج آمریکا از عراق شد. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، هم شامگاه جمعه هشدار داده بود که اگر لازم باشد، آماده برخورد سرنوشت ساز با شبه نظامیان است. این موضع‌گیری‌ها پس از حمله راکتی یک شنبه گذشته به سفارت آمریکا در بغداد و بازداشت برخی اعضای گروه شبه نظامی شیعه اصائب اهل الحق مطرح می شود. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا دیدگاه خود را در مورد بیانیه مقتدا صدر خطاب به ایران مطرح می کند.
بنده بگیم که آقای مقتدا صدر الان 2-3 سالی است که به نوعی با ایران زاویه پیدا کرده و بیش از پیش یک تأکیدات ملی‌گرایانه را در صحنه سیاسی عراق پیش میبره که باید عراق از اینکه حوزه درگیری آمریکا و ایران باشه دور بمونه و خب نگرانی ها هم بالاست، یعنی در چارچوب همون نگرانیه که دولت عراق هم داره. همین امروز باز هیئت عراقی داره میره به تهران که با مقامات ایران صحبت بکنن، هرچند که ایران هم دائم داره سیگنال میفرسته. آقای قاآنی خود فرمانده سپاه قدس رفته عراق که به نوعی نیروهای نزدیک به ایران رو ساکت نگه بداره، از نظر خودش تا آقای ترامپ از کاخ سفید بره و دست به اقداماتی نزنن که محملی ایجاد بشه که آمریکایی‌ها بخوان وارد عملیات بشن. با همه این احوال سیگنال‌های متفاوت دیگه هم میفرستن، یعنی تحلیلاتی که دارن میکنن در تهران که ما با توجه به نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن آقای سلیمانی انتقام سخت در پیش خواهد بود، یا حتی انتقام که ممکن در رابطه با کشته آقای فخری زاده در دستور کار باشه. این حرف ها هم زده میشه، یعنی سیگنال ها متفاوته و آمریکایی هم در همین رابطه بیش از پیش حضور خودشون رو در منطقه تقویت کردن، هرچند که خب با مسائل انتخاباتی آمریکا هم این نوع حضور، این نوع حرکات و عملیاتی که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن شاید بی ارتباط نباشه، ولی مجموعاً عراقی‌ها در وضعیت بسیار سختی قرار گرفتند. آقای کاظمی همونطور که گفته شد و هم از طریق به اصطلاح اینکه کمک اتکاب خود هشت شعبی که اینها برن و کمیته تشکیل بدن و خودشون دست به بازداشت برخی از عناصر اصحاب حق بزنن که به آمریکایی‌ها این سیگنال رو بفرستن که ما خودمون میتونیم مدیریت بکنیم این بحران و شما مطمئن باشین که امنیتتون تامین خواهد شد. با همه این احوال، اینی که واقعا آقای الکاظمی در این زمینه و بدون اینکه ایجاد وضعیت اضطراری در کل عراق بغداد نکنه بتونه به نتیجه برسه، یک علامت سوال بزرگه. با توجه به کل روندهایی که در عراق پیش رفته ظرف یکی دو سه سال اخیر، بیش از پیش اعتراض ها علیه صحنه سیاسی عراق، تیول گروه ها و دستجات قومی و مذهبیه و خودش یک عامل اصلی ناکارآمدی دولت بوده تا حالا، اینها به اعتبار همین هاست که آقای الکاظمی اومده سر کار و به امروز هم هنوز هم البته نتونسته پاسخگوی و مطالباتی باشه که در اون اعتراضات مطرح شده و هنوز هم ادامه داره. تو همین چارچوب طبیعیه که مثلا یک کشور نه تنها در عراق بلکه در لبنان هم برای اینه که بتونه اقتدار ملی خودش رو احیا بکنه، برای اینکه دولت بتونه با زبون واحدی حرف بزنه، اصولا وجود گروه‌های شبه نظامی که با همین تکتکی و سلاح خودشون میتونن در صحنه سیاسی نقش بازی بکنن، تحمیل بکنن خواستشون رو، اینها رو بیش از پیش محدود بکنه. به نظر میاد الان شرایط مساعدی پیش اومده، یعنی که بیش از پیش آقای الکاظمی در این جهت پیش بره، به خصوص که خب ایران هم که حامی اینهاست، ناشی از مسائل مختلفی در شرایط ضعف بیشتری قرار گرفته و این نیروها مجبورن که بیش از پیش شاید اینجا یا اونجا، اول در خودشون شکاف ایجاد شده، همشون لزوماً از ایران تبعیت تمام و کمال نمی کنن، بعد خب ملاحظات ملی عراق رو بیش از اون اهمیت میدن که در رابطه با ایران بخوان وارد عمل بشن. مجموعاً دولت آقای الکاظمی وضعیت بهتری داره که این نیروها رو در جهت مهار کردنشون، ادغامشون در نیروی ملی، ارتش ملی اینها پیش بره.
بله، گفتگویی بود، یا در واقع گفتاری بود، از حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.